بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. یک خطبه ای از علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام در نهج البلاغه هست، خطبه 153. علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام وضعیت غافلین رو بیان میکنه و اونجا صفت اونها رو میگه. یکی از نکته هایی که حضرت میفرماد اینه که حتی اذا کشف لهم عن جزاء معصیتهم و استخرجهم من جلابی به غفلتهم استقبلوا مدبرن و استدبروا مقبلن فلم ینتفعوا به ما ادرکوا من طلبتهم ولا به ما قضاو من بطره. حضرت جامد اینا حتی وقتی بهشون جزاء معصیتشون کشف بشه و از اون غفلتی که درش هستن، اون جلباب غفلتشون، اون پوشش غفلتشون، از اون پوشش بیرون بیارنشون، باز استقبالشون مقبلن نیست، استقبالشون مدبرنه و استدبارشون مقبلنه. اینطوری نیست که بیان حالا به اقبال کنن، استقبالشون مدبرنه، این به پشت استقبال میکنن، این در واقع میرن. فلم ینتفعوا به ما ادرکوا من طلبته، اینها فایده پیدایی براشون حاصل نمیشه به اون چی که درک میکنن، ولا به ما قضاو من بطرهم، و اون چی که از خواسته اونها، خواهش اونها، تمنای اونها قضا میشه، تحقق پیدا میکنه، فایده براشون پیدا نمیکنه. یعنی آدمهای غافل حتی وقتی غفلتشون از بین میره، حتی وقتی بهشون گفته میشه، یه قسمی از آدم ها اینجور هست که حتی وقتی میفهمن میدونن بازم نمیان، این دانستنش، این فهمیدنش باز به دردشون نمیخوره. انی احذرکم و نفسی هذه المنزله، این کی هن اینا به نظر شما که کشف لهم عن جزاء معصیتهم و استخرجهم من جلابی به غفلتهم باز استقبلوا مدبرن و استدبروا مقبله فلم ینتفعوا به ما ادرکوا من طلبتهم. حضرت زمان انی احذرکم و نفسی هذه المنزله فلینتفع امرؤن به نفسهی فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فابصر و انتفع بالعبر ثم سلک جددا واضحا یتجنب فیه سرع فی المهاوی و ضلال فی المغاوی. آدم بصیر اونیه که سمع و تفکر و نظر و ابصر، بصیرت پیدا کنه و انتفع بالعبر، با عبرت ها فایده بگیره. ثم سلک جددا واضحا راه های آشکار یتجنب فیه سرع فی المهاوی، افتادن توی پرتگاه ها و ضلال فی المغاوی، گمراهی در بیراه ها. یکی از مصادیق این خطبه میتونه ما طلبه ها باشیم، چون مردم عوام خیلی این چیزایی که ما بلدیم که بلد نیستن، که خیلی از اون چیزایی که ما میدونیم نمیدونن، که ماها هستیم که کشف لنا عن جزاء معصیتنا، ماها هستیم که بالاخره با خوندن بعضی از این مطالب انشالله استخرجنا من جلابی به غفلتنا، ما هستیم یک کسی و یک قاعدتا نمیگم فقط ما این لابد یک گروهی از ما بالاخره ما هم بعضی از اینا باید باشیم دیگه، یعنی ما توقع اینه که بالاخره برامون جزاء معصیت و رفع جلابی به غفلت بشه، حالا ما نکنه از اونا باشیم که استقبل نامدبرن و استدبر نامقبلن، اینجوری نباشیم ما، فلم ننتفع به ما ندرک، نکنه از ما اینجوری بشیم که ما اونا که میفهمیم به دردمون نخوره، نکنه اینا همش این هم ها همه بشه نا. این خطبه رو ببینید، خطبه مفصله، دنبالش ادامه داره، ولی ببینید بعض وقتا بعضی لحظات آدم باید هی دائم به خودش نهیب بزنه، حتی وقتی نهیب میزنیم گاهی یادمون میره، گاهی گرفتار غفلت میشیم، طبیعت انسانه، ولی اگر خدای نکرده این غفلت ها هی تأکید بشه، حالا به تعبیر اون شعر اون دانه های زنگار هی افزایش پیدا کنه، یه وقتی میشه که دیگه نجات پیدا کردن خیلی مشکل میشه. البته هیچ وقت راه خلاص و راه نجات بسته نمیشه انشالله، تا وقتی که بلغت الحلقوم راه بازه، ولی خب سخت میشه، قبل از اینکه خیلی سخت بشه باید انسان توجه پیدا کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، ما بحثمون در شخص غیر شیعه اثنی‌عشری بود که شیعه شد، در زمانی که شیعه نبود، شیعه اثنی‌عشری نبود، حجش رو انجام داد. حالا سوال اینه که الان که شیعه شده باید اون حج رو اعاده کنه دوباره انجام بده یا نه؟ فرمودن نه لازم نیست. البته امام فرمودن اگر به مذهب خودش درست انجام داده باشه و رکنی از ارکان رو ترک نکرده باشه اعاده نداره، هر مذهبی هم میخواسته داشته باشه فرق نمی کن. این فرمایش امام بود. شبیه این فرمایش یا تقریبا عین این فرمایش رو مرحوم سیدم در عربه داشت. در حاشیه عربه البته یک نفر مرحوم آقای گلپایگانی یه نظر مخالفی ابراز کردن. ایشون فرمودن بعضی از فرق که حکم به کفرشون میشه مثل قلات، معلوم نیست مشمول این حکم باشه. امام تعبیرشون این بود: لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه الاعاده به شرط ان یکون صحیحا فی مذهبه و ان لم یکون صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق. معلوم سید هم همین عبارت رو تقریبا تکرار کردن و بعد اشاره کردن که اون ادله‌ای که میگه اعاده اونا مستحبه. عرض کردم مرحوم آقای گلپایگانی در شمولش لمثل القلات که محکوم به کفره هم اشکال کردن، بقیه رو فرمودن نه دیگه روایت داره اون مشکل نیست. خب ما گفتیم مسئله برمیگرده به روایات، روایات چه خوندیم بعضیاش رو، روایات باب 31 از ابواب مقدمات عبادت رو همش رو خوندیم، در روایات باب 23 بعضیش رو خوندیم، البته بعضیشون مشترک الان میرسیم که حالا قبلا خوندیم. در واقع یک روایت اول باب 23 رو قبلا خوندیم جلسه قبل، روایت باب دوم، روایت دوم باب رو هم خوندیم، روایت سوم رو یادم نیست دیروز خوندیم یا نه، روایت عمر ابن عزینه است که درش این تعبیر داره که سأله عن رجل هو في بعض هذه الاصناف من اهل القبله ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ايقضى عنه حجه الاسلام او عليه ان يحج من قابل قال يحج احب الي، که این تعبیر در اون روایات هم بود که حضرت فرمود الحج احب الي ولی قد قضى فريضه الله، واجبش انجام داده، هرچند حج بره بهتره. تو این روایت اینو نفرمود، فرموده حج انجام بده من بیشتر دوست دارم، که این همون مضمونه، فقط تصریحی که تو اونجا هست که قد قضا فریضت الله در روایت قبلی که مثلا روایت عمر ابن عزینه در اون نقل که مرحوم چیز داره، مرحوم صدوق داره، این تصریح مثلا تو این نقلی که کلینی، این قسمتی که کلینی اضافه کرده، این تصریح نیست. یه روایت دیگه
روایتی است که ابی عبدالله مرحوم صدوق نقل کرده از ابی عبدالله خراسانی، که خود این جناب ابو عبدالله خراسانی مجهوله، از ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام: قلتو انی حججتو و انا مخالف و حججتو حجتی هازهی و قد من الله علیه به معرفتکم. من حجم انجام دادم در حالی که مخالف بودم، بعد من الله علیه به معرفتکم و علمتو ان الذی کنتو فیه کان باطلا، فهمیدم اون حرفایی که قبلا بهش اعتقاد داشتم باطل بود. فما ترافی حجتی، حضرت میفرما این دو تا حج انجام داده در واقع، یه حج که در حالی بوده که مخالف بوده، یه حج که من الله علیه به معرفت کن بعد از این معرفت یه حج دیگه انجام داده. حضرت میفرما اجعل هذهی حجت الاسلام، این اشاره به نزدیک، و تلکه نافلتا. حضرت میفرما این یکی رو حجت الاسلام قرار بده، یعنی همین یکی که در زمان شیعه بودنت انجام دادی، در زمان هدایتت انجام دادی، اینو حجت الاسلام قرار بده، و تلک اون یکی، یعنی اونی که در زمان مخالفت انجام دادی، اونو نافلتا، یعنی یه حج مستحبی قرار بده. این روایت در این دلالتش منحصر به فرده که برخلاف اون روایاتی که قبلش داشتیم که همون حجی که اونجا انجام دادی درسته، اما یه حج دیگه انجام بدی خوبه، که معناش این میشه که این حج دوم مستحبه، این به عکس داره میگه. میگه این حجی که الان انجام میدی حجت الاسلامت بشه، اون یکی بشه حج نافله مستحبی. این درست عکس اونا داره بیان میکنه. و خب اگر حالا ما به همین ظاهرش بخوایم عکس کنیم، اجعل هذهی حجت الاسلام، معنیش این میشه که این یکی حجت الاسلامته، یعنی باید حتما حجتو وقتی شیعه شدی به عاده کنی، دوباره انجام بدی. این حجت الاسلام انجام ندادی، اینو انجام بدی. خب این روایت دو تا اشکال داره ذاتن با قطع نظر از روایات دیگه. یه اشکال سندیشه که عرض کردم، ابو عبدالله خراسانی که در واقعش مرحوم صدوق به سند خودش از او نقل میکنه، این اصلا معلوم است کی هست، روایاتی هم که ازش هست خیلی کمه. این حرف هم که بعضی ها زده ما قبول نداریم. مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضره الفقیه گفته است اون چیزی که من در اینجا نقل میکنم حجتون بینی و بین ربی، و این از کتابهای مشهوره. این دو مطلب رو گفت. بعد از این مطلب دو تا نتیجه بعضی ها گرفته. یک نتیجه این که فرمایش صدوق اینه که تمام این روایاتی که من دارم میگم روایات صحیح هست، حجتون بینی و بین ربی اینا هم از صحیح هست. این یک. دوم این که صدوق میگه من اینا رو از کتب مشهوره گرفتم، یعنی هر کی که صدوق بهش سند داده در مشیخه من لا یحضر، این صاحب کتابه. مثلا الان ابو عبدالله خراسانی صاحب کتابه، یکی از کتب روایی مال ابو عبدالله خراسانی بود، چون خودش گفته از کتب من، و نه فقط صاحب کتاب بلکه صاحب کتاب مشهور، چون خود صدوق میگه من این از کتب مشهور عکس کردم. البته اسم بعضی ها رو ذکر میکنه تو مقدمه به عنوان مثال، بعد بعضی ها این استفاده رو کردن که آقا هر کی که صدوق تو مشیخه بهش سند داده صاحب کتابه، و کتابش هم کتاب مشهور بوده. بعضی ها یه نتیجه گرفتن گفتن کلن اسناد صدوق در مشیخه اسناد تبرکیه، یعنی تمام کتبی که دست صدوق بوده و من لا یحضر با اون نوشته متواتر بوده، اصلا نیاز به سند نداشته. سند دست برای چی دادش از صدوق؟ گفته تبرکی، برای اینکه حالا حالت رفع پیدا نکنه، اتصال بین صدوق و صاحبان کتاب از بین نره، این سند تبرکی هم اونجا ذکر کرده. و الا سند برای صدوق مهم نبوده. عرض کردم مثل اجازه های روایی که الان داده میشه، البته حالا خیلی دیگه کمتر شده ولی قدیم داده میشه، منم اجازه دارم، بنده هم به صاحبان کتب اربع روایی سند متصل دارم. خوشیست اسناد، اسناد تبرکیه، چون که کتاب های چهارگانه ما متواترن، نیاز به سند ندارن. این اسناد اسناد تبرکی. گفتن آقا اصلا کل مشیخه صدوق اسنادش اسناد تبرکیه و همه کسانی که صدوق به اونها سند داده صاحبان کتاب های مشهورن و ثقاتن، بنابراین مثلا طبق اون قاعده ابو عبدالله خراسانی میشه یک ثقه، کتابش هم میشه کتاب متواتر، سند هم دیگه اصلا سند چه مهم نیست، صدوق هم جوری تبرکی سندی داره. خب این حرفا رو بعضی ها زدن، ما هیچ کدوم از این حرفا رو در جای خودش قبول نکردیم، گفتیم که فرمایش صدوق معناش این نیست که تمام روایاتی که نقل میکنه از کتب مشهوره، بله بعضی از روایاتش، بسیاری از روایاتش اینطوره و این نه همش. فرمایش صدوق معناش این نیست که هر کسی صدوق به اونها سند داده تو مشیخه اینها صاحبان کتابهای مشهور بودن. چطور میشه ابو عبدالله خراسانی از اصحاب امام جواد علیه السلام باشه، صاحب کتاب مشهور باشه، هیچ رجالی نمیدونسته این کیه، یک کلمه راجبه این نگفته، چطور میشه همچین چیزی؟ مگه میشه که طرف صاحب کتاب مشهور باشه تو کتب رجال هیچ چیزی راجبش گفته نشده باشه؟ این نیست قطعا. تازه بعضی از اونایی که صدوق بهشون سند داده که اصلا تضعیف شدن، رجالی ها گفتن اینا ثقه نیستن، چطور میشه هم چیزی؟ صدوق نمیدونسته مثلا اینا رجالی ها تضعیف کردن، فکر کرده این خیلی آدم معروف معتبریه، صدوق خودش استاد صنعت حدیثه، خودش متخصص این کاره، چطور نمیدونسته؟ مثلا عبارت صدوق معناش این نیست. بنابراین ما هم اولا اسناد صدوق رو کار داریم تو مشیخه تبرکی نمیدونیم، ثانیاً هر کی صدوق بهش روایت سند داده ما نمیگیم صاحب کتاب معروف ثقه است، نه خیر، باید بریم ببینیم کیه. این جناب ابو عبدالله خراسانی معلوم نیست کی هستن، با قطع نظر از که سند صدوق بهش درست یا نیست، بنابراین این روایت از این جهت اشکال داره. اشکال دومی که این روایت داره اشکال دلالی خود روایت ها، با قطع نظر از کردم از تعارضش، این که حضرت بفرماد اون اولی رو نافله قرار بده دومی رو حجت، خب این سوال مطرح میشه که اون حج اولش بالاخره حج هست یا نیست، درسته یا درست نیست؟ اگه درست نیست اون حج اولش، که مثل اون روایاتی که میگه اعاده کن، ازش این فهمیده میشه که حجی که در زمان مخالفت انجام داده درست نبوده، به فرض که مثلا اعاده واجب باشه، که خب حجی رو که درست نیست حضرت قرار بفرماد تلک نافلتن، اینو نافله قرار بده، حضرت حضرت بگه مثلا اون نماز بی وضو که خوندی اونو با ما نماز مستحبی حساب کن، روزه که گرفتی و باطل بود اونو با ما روزه مستحبی حساب کن، باطل بوده که مستحبیه چی؟ نافله لغوی آه اون معنا نه، ظاهرش در مقابل حجت الاسلام و تو عبارت حضرت معناش این ظاهرش نیست، بله اون که شما فهمید تأویله، خلاف ظاهره، بله معنای لغویش بگیریم دیگه اون خلاف ظاهره، یعنی حضرت میخواد بگه بندازش دور، در واقع میخواد اینو بگه تلت نافلتن، یعنی اونو بنداز دور، یعنی این ظاهر عبارت نیست، اینکه حاضی حجت الاسلام و تلک نافلتن ظاهرش اینه که یعنی واجبت اینه اون یکی بشه نافله، مثل همون تعبیری که تو لسان روایت وارد شده مستحب باشه. خب این با قواعد جور در نمیاد، اگر اون حج باطله، حج باطله که نافله قرار نمیده، اگر هم حج صحیحه، خب دیگه حج صحیحش رو انجام داره دیگه، یه چیز حجت الاسلام برای چی دوباره انجام بده، حج صحیحی که برش واجب بوده انجام داره دیگه. بنابراین خود روایت فی حد نفسه با مشکل داخلی مواجهه، غیر از اینکه معارضه با روایات قوی تر سندن واضح تر دلالتن، غیر از تعارضش، حالا اون تعارض باعث میشه این بره کنار و ولی غیر از تعارض خودش اصلا فی حد نفسه یک مضمون درست حسابی نیست که بشه روش بحثی کرد. روایت بعدی همون روایتی است که تو باب 31 هم بود، روایت علی ابن ابی حمزه از ابو بصیر که حضرت اونجا فرمودن اذا عرفه فعلیه الحج و ان کان قد حج، هرچند که قبلا حج انجام داده باشه. خب ببینید این روایت واضحه، حالا بحث سندیشو قبلا گفتیم، این روایت ظهور اولیش اینه که حج بر این آدم واجبه، اعاده حج واجبه و اون حج قبلی به درد نمیخوره، تعبیر فعلیه الحج ظاهرش وجوبه. خب این روایت با اون روایاتی که قبلا داشتیم که حج بر او واجب نیست، مثل همون روایت عمر ابن عزینه یا روایت عمر ابن عزینه از برید که اول و دوم باب 31 بودن از ابواب مقدمات عبادت، این با اون روایات معارضه. قبلا هم اشاره کرد این روایت توی باب 31 هم بود، روایت دوم بود در باب 31، همین این این روایت، روایت دوم بود در باب 31. خب این با روایت اول باب 31 معارضه. روایت اول تعبیر این بود کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته فانه یؤجر علیه الا الزکات، بچه‌ام فهمود اما صلات و الحج و صیام فلیس علیه قضا. دیروز هم توضیح دادیم این روایت با روایتی که کلینی نقل کرده از عمر ابن عزینه تعارض نداره اصلا، دائره بین زیاده و نقیصه نیست، چون ظاهرا عمر ابن عزینه یه بار این روایت رو از برید شنیده، یه بارم خودش کتباً استفتا کرده، امام براش نوشته. تو نقلی که از استفتا کتبی شده اونجا کلمه حج نیامده. خب این دوتا روایت با هم معارضن. اینجا فرمود اما الصلات و الحج و صیام فلیس علیه قضا، اونجا تعبیر داره فعلیه الحج. جمع این دو روایت، روایت اول باب 23 ابواب وجوب الحج، ابواب وجوب حج باب 23 حدیث اولش که دیروز خوندیم، جمع این دوتاست، شاهد جمع داره. همین روایت عمر ابن عزینه از برید که حضرت اونجا فرمود در بعد از اینکه این سوال ازش کردن، فرمود قد قضا فریضته، فریضشو انجام داده، ولو حجه لکان احب الیه، این شاهد جمعه. که پس اونجا که فرمود فعلیه الحج، این استحباب وجوب نیست. بنابراین همونطوری که مرحوم سید فرموده، مشهور فقهای شیعه فرموده غیر از ابن جنید و قاضی بله ابن براج، این دو نفر، غیر از این دو نفر از فقهای شیعه، بقیه فقهای شیعه قائل شدند به اینکه اعاده نداره، همون نظر مشهور درست. و این روایات شاهد جمع بین اون دو دسته روایت معارضه، که مقصود از فعلیه الحج ولو ظاهر اولیش وجوبه، مقصود وجوب نیست، مقصود همین است که تو این روایات تعبیر شده که یقضی احب الی الحج احب الی لو حج لکان احب الی، این تعابیر یعنی بهتره، مستحبه، خوبه یه حج دیگه هم انجام بده. نه اون وقت یه بحث دیگری پیدا میشد، ولی ما چون داریم دیگه اون بحث مطرح نمیشه. اگر این روایات نبودن، خب اون روایات داره میگه فعلیه الحج ظاهرش وجوبه، اون روایت میگه که حجش قضا نداره، نفی وجوب میکنه، اون وقت اونجا اون بحثی پیش میاد که دیگران مطرح کردن، میگن آقا روایتی که داره، همون روایت اول باب 23 باب 31 از ابواب مقدمات عبادت که حضرت میفرماد حجش قضا نداره، لفظ حج رو ذکر میکنه، که اونجا عرض کردم این ذکر لفظ حج برای ما اهمیت پیدا میکنه روی این مبنا که حضرت میگه اما الحج فلا قضا فلیس علیه قضا، حالا صوم و صلات و فعلا کار نداریم، اونا محل بحث ما نیست. بعد تو این روایت دیگه میاد میفرماد فعلیه الحج، اون وقت چی میگن؟ میگن آقا فعلیه الحج ظهورش در وجوب هست، اما ظهوره، اما عبارت اما الحج فلیس علیه قضا اون تصریحه، صریحه، پس تعارض بین صریح میشه و ظاهر،
با صریح مقدمه فعمل حج فلیس علیه قضا آن. پس فعلیه الحج چی؟ میگیم فعلیه الحج ترجیحی رو بیان میکنه که لزومی نیست، میشه استحباب. یعنی حتی اگر اون شاهد جمع هم نبود بحث تصریح این حل رو انجام میدن. برای همین اون دفعه هم عرض کردم اگر این حج نباشه یه مقدار کار ما مشکل میشد. یعنی حالا با اینا همه فرض دیگه، یعنی اگر اون روایات عمر ابن عزینه که الحج احب و الی یا لو حج لکان احب الی اینا نبود، فرض کنید اینا نیست، و فرض کنید این روایتی که عمر ابن عزینه از برید نقل میکنه اینم نیست، ما هستیم و روایتی که استفتای کتبی که کرده عمر ابن عزینه از امام صادق، امام صادق فقط تو اونجا فرموده کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته فانه یؤجر علی. و بعد در روایت ابو بصیر با فرض اینکه سندش درسته که ما پذیرفتیم درسته، حضرت فرموده فعلیه الحج. اون موقع چی میشد نتیجه؟ اگر این فرضایی که گفتم الان بود، احسن، اون کل عمل عمله فانه یؤجر علی یه عامه، فعلیه الحج تخصیصش میزنه، تو تعارض هم نیست، نتیجه این میشه که حج باید اعاده کنیم، میشه همون فتوای ابن جنید و قاضی ابن براج، همون فتوا میشه. فوقش عرض کردم این مشروط به اینه که روایت عمر ابن عزینه از برید نباشه که هست، روایات دیگر عمر ابن عزینه از برید که در اونها شاهد جمع آمده نباشه که هست. با وجود اونا دیگه این نوبت به این بحث نمیرسه. حالا اون دو بزرگوار شاید ندیدن بعضی از اینا رو، نمیدونم چی بود، بگذاریم. اصل مسئله واضحه، اما سوالی که اینجا مطرحه اینه که امام فرمود اگر این آقا بر اساس مذهب خودش حج و درست انجام داده باشه لازم نیست اعاده کنه. ببینید اینجا چند تا حالت ممکنه پیش بیاد. این آقایی که حج انجام داده به لحاظ فرضا، یه حالت اینه که حجی که انجام داده رو مذهب خودش درست باشه، مثلا فرض کنید حنفیه، حجش رو مذهب حنفی درست. یه فرض این که حجی که انجام داده هم رو مذهب خودش درست باشه هم رو مذهب ما، یه جوری حج انجام داده که هم مثلا شافعی قبولش داره هم شیعه قبولش داره. این فرض. فرض سوم اینه که حج و طوری انجام داده که شیعه قبول داره، درسته اینجوری از نظر شیعه، ولی از نظر مذهب خودش درست نیست. خودش مثلا شافعی بوده، حنفی بوده، حنبلی بوده، اونا اینجوری حج و قبول نداشته، اما این اینجوری حج و انجام داده که شیعه قبول داشته. مثل بعض از این عوام سنی، حالا این که میگید چه ممکنه بگید چجوری پیش میاد که اینا حجشون رو مذهب شیعه انجام بدن، پیش میاد. بعضی از عوام سنی میان پیش ما، از ما میپرسن آقا حج چجوری انجام بدیم؟ میگیم آقا ما شیعه ما. میگه اب نداره، شما بگو چجوری انجام بدیم. ما میگیم خب اینجوری، یه دونه کتاب راهنمای حج میدیم دستش، میگیم بیاییم، اونا میره حجش از رو همین انجام میده. با اینکه خودش میدونه ما شیعه ایم، اینم حج شیعه است. زیاد کار ندارن اونا همچین. البته عوام ما هم بعضیشون اینجوری هستن، نمیگم حالا عوام ما اینجوری هستن، ولی خب نیست مال ما یه سرسامونی داره. روحانیون کاروان هم انقدر مسئله حج رو برای مردم داغ میکنن، البته دیگه زیادی داغ میشه دیگه، مردم از اون ور میفتن شیعه ها، چون همچین انقدر فکر میکنن که این حج یه کار سختیه که بعضی اصلا جرئت نمیکنن حج برن از ترس اینکه این حج مثلا اینقدر سخته. برخلاف اونا کسا میاد تازه مثلا تو مسجد الحرام کعبه کو، سعی کجاست، کدوموری باید بچرخیم، مثلا برای چی، کجا چیکار باید بکنیم، یه چیزایی میپرسن که آدم تعجب میکنه حداقل یک کلمه راجب حج اش دیده، همینجوری اومده حج انجام بده. عوام اونا بعضی اینجوری.
حالا اون اومده حجش رو مذهب ما انجام داده، ولی رو مذهب خودش این حج درستی نبوده. در بعضی موارد اختلاف داریم، نه اختلافات زیاد نیست ولی داریم، بالاخره بعضی موارد ما اختلاف داریم تو بعضی چیزا. فرض چهارم اینه، این آقا یه مذهبی بوده یه حجی انجام داده که نه رو مذهب خودش درسته نه رو مذهب شیعه. از عوام از کردم میشه، مثلا طرف میاد خودش مثلا حنفیه یا شافعیه یه جایی اومده، میره یکی از این شیخهای وهابی رو پیدا میکنه، به این میگه آقا من چجوری حج انجام بدم، اونم میگه اینجوری، رو مذهب وهابی انجام میده نه رو مذهب خودشه نه رو مذهب ما، نه حجی انجام میده. با فرض این که این تفاوت‌ها باشه، البته تفاوت‌ها زیاد نیست ولی تفاوت‌هایی هست که بالاخره ما بعضی چیزا روش تاکید داریم، اونا خیلی تاکید نمی‌کنن. این روایات کدام یک از این فروض رو می‌گیره؟ اگر این یه حجی انجام داده باشه، بعضی گفتن آقا این روایت میگه حجی انجام داده پس اعاده نمیخواد، ولو این حج اصلا نه رو مذهب خودش درست بوده نه رو مذهب ما، روی مذهبی درست باشه. بله اگه معلومه دیگه اینش مسلمه که اگه یه کاری کرده که اصلا روی هیچ مذهبی درست نیست، اونو دیگه حضرت نمیگه اعاده نداره، همه کارا رو برعکس انجام داده، کارا حج رو اصلا انجام نداده، مثلا قرار بوده از ظهر روز نهم تا غروب مثلا در عرفات باشه، این مثلا از روز هشتم این کاره کرده، روز هفتم این کاره کرده، قرار بوده نمیدونم بین طلوعین رو در مشعر باشه، مثلا از ظهرش تا غروب باسته تو مشعر، همه رو قرار که هیچ مذهبی نمیگه اینجوری حج. این رو گفتن دیگه، این روایات دیگه انقدرم به قول معروف گلگوشات نیست که دیگه بخواه یه حجی یه کاری انجام داد به اسم حج حضرت بگه نخیر دیگه اعاده نداره، نه اینش دیگه اعاده داره. اما اگر یه حجی انجام داد روی مذهبی درست بود، حضرت فرموده دیگه نمیخواد حج بکنه. این یه دیدگاه، یه دیدگاه این که نه بابا، خب حضرت داره به این بابایی که یه مذهبی داره میگه تو که اگه حج انجام دادی، به خصوص که تو بعضی از این روایات تعبیر این بود که ناسب متدین، از این سرمقدس ها بوده که در این حالی که ناسبیه متدین هم هست، یعنی همینجوری آدم بی ربطی نیست، اون راوی داره میگه این خودش مطلب بلد بوده، بالاخره روی قواعد دین خودش خب مذهب خودش ظاهرن کار انجام داده، ناسب متدین، تعبیری که تو این روایت عمر ابن عزینه اولین روایت باب 23 بود، باز در روایت عرض کنم خدمت شما سوم هم بود، من اهل القبله ناسب متدین، این تعبیر همون تعبیر حالا این بود. خب اینجا گفتن آقا مقصود روایات اینه که این بابا رو مذهب خودش حجو درست انجام داده، ناسب متدین، بالاخره میدونسته که تو مذهب خودش چی کار باید بکنه، حضرت محمود اعاده نداره، گفتن مقصودی. یه بحثی که بعضی کردن گفتن که خب اگر این رو مذهب ما درست بود چی؟ رو مذهب ما درست بود ولی رو مذهب خودش درست نبود، مثل همون عوام طرف آمده میگیم بابا ما شیعه ای ما، میگه نداره شما همین راهنما حج تو بده من برم حج انجام بدم. بعضی از این رفقای بعثه از این مبلغین ما، چون این کاروانهای بعضی از این کشورها که میان اصلا بلد نیستن واقعا، اینا میشدن روحانی کاروان اونا، اصلا مثلا همه اونجا اینا که احکام مذهب اونا رو بلد نبودن، که مثلا بگن روی مذهب شافعی، اینا که شهید اول نبودن که روی پنج مذهب فتوا بدن، از فتواهای شیعه رو میرفتن میگفتن، میرفتن برای اونا فتواهای شیعه میگفتن، اونا هم عمل گفتن. اگر خب این آقا آمد روی مذهب ما حجشو انجام داد، ما بگیم که تو حجت اعاده داره، ولی اگر رو مذهب خودت انجام میدادی حجت اعاده نداره. خب چه معنا داره الان که میخواد اعاده کنه، میخواد چیکار کنه؟ همون حجی رو که انجام داده دوباره اینا انجام بده دیگه، رو مذهب ما میخواد انجام، خب اینی قبلا انجام داده. اشکالی بعضی کردن، گفتن خب شاید قصد قربت متمشی نشه، یکی که اهلی مذهبه چجوری قصد قربت میکنه که مذهب ما رو انجام بده؟ اینا که اینه میگن معلومه حج نرفتن اصلا، تو عمرشون عوام سنی ندیدن، خیلی راحت هم قصد قربت میکنه، واسه خیلی فرقی با حالش نمیکنه مذهب و این حرفا. میگه همین خدا گفته حج، اینم حج دیگه، قصد قربت هم کردیم.
من
نه قصد قربت میکنه، آره میگه اینم عالمه، میگه آقا تو هم عالم، آخه بعض وقتا هاشون میگیم، میگیم آقا ما شیعه ایم، میگه اب نداره، تو هم عالمی اونم عالمه، چون اون چیز وهابی شیخ وهابیه رو دیدی میگه اینم عالمه، یه فر ما فرق نمیکنه، تو نداری بگو ببینید چیکار باید بکنی. اینجوری هم بعضیشون خیلی سخت نمیگیرن، حتی بعضی از بزرگام اینطوری هست. حالا این قصه رو قبلا گفتم، این آقای وزیر حج الجزایر خیلی با ما رفیقه، من هر وقت میبینمش پیرمردیه به نام آقای غلام الله، من همیشه هر وقت میبینمش به شوخی میکنم، میگم ما به فکر کنم باید از هم ارث ببریم، ما دیگه فامیلی، خیلی با هم صمیمی. یه وقتی توی جلسه جمع هم نشسته بودن، یه فرو کرد به من گفت فلانی نظر شما راجع به فلان مسئله چیه؟ گفتم آقای غلام الله تو به فتوای منم عمل میکنی؟ کفاره وزیر حج اونجاست در الجزایر، خودش هم شخصیت معروف دینی ها، نه اینکه مثلا یه آدم معمولیه. گواره چه اشکال داره؟ هر فتوایی که قابل عمل باشه و مشکل ما رو حل کنه ما بهش عمل میکنیم. بذارم اول اگه عمل میکنی اون وقت من بگم مثلا نظرمو. گواره حالا بعضیشون حتی بزرگاشون هم معتقدن، یعنی خیلی سخت نمیگیرن، میگن فرق نمیکنه، بالاخره اینم یه مذهب اونم یه مذهب، چون به خصوص روی اون مبنایی که شیخ شلتوت مطرح کرده، خب میگن اینا فقط اختلاف فتاواست دیگه، همه فتاوا برای همه مسلمونا حجته. خب این مسئله رو من طرح کردم، البته باز نهایی نشد حلش، نهاییش انشالله روز شنبه با همون توضیحی که در درس اصول دادم، اگر شنبه درسای دیگه تعطیل نباشه، این درس مراجع، ما هستیم خدمت شما. البته درس فردای ما کتاب قصاص هست، این درس درسای روزای هفته انشالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.